برترین اسب‌های پنجشنبه 20 دی ماه: قرقیس، سیکرت واش، کاتالان، جان امید، کاراتای، دلفی آچا، رانر هورس. برترین اسب‌های جمعه 21 دی ماه: مینل، گاد تاندر، جانی پدرام، نیویورک، نازبانو، بنفیت، آرتام. اسب‌های برنده مسابقات شنبه 22 دی ماه در اهواز: تهمورس، جیهون، سرعت، جنسیس، باوقار عقیلی، سنا اموری. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان ورزش سوارکاری و چوگان. از مسابقات کورس صحبت کردیم و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقراره با جناب آقای حکیم ایگدری، معاونت اسب دوانی فدراسیون سوارکاری. آقای ایگدری سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب بریم به سراغ هفته 13 کورس گنبد کابوس که با 220 اسب از سه نژاد از امروز برگزار شد دیگه.
بله از امروز شروع شده. چهارشنبه روز اول هفته 13 هست که امروز ما در واقع 75 اسب رو برای کسب جایزه بیش از 1,600,000,000 تومان در 7 دور داریم.
بسیار عمالی. و امروز هست، پنجشنبه و جمعه هم برگزار میشه دیگه، قرار شد 3 روزه برگزار شد.
بله همچنین قبلا صحبت کردیم. بله. دیگه روند ما طوری شده که 3 روزه شده مسابقات در استان گلستان، روزهای شنبه هم که در واقع خوزستان مسابقات رو برگزار میکنیم برای اسبای عرب. و نکته ای که باید خدمتتون بگم، این چند هفته ورود به مجموعه را هم برای اینکه در واقع تماشاگران عزیز به راحتی بتونن وارد بشن رایگان کردیم. هیچ بلیطی ازشون گرفته نمیشه و به راحتی میان حضور پیدا میکنند و از اسب که عشق واقعی این عزیزان در این منطقه هست از کورس و اینا دیدن میکنند.
آقای ایگدری عزیز، ما الان دورهای 1000 متر، 1200 و 1600 متر رو داریم، درسته، در گنبد کابوس؟
بله بله بله.
بعد 1400 متر چرا نداریم ما؟
ببینید ما در خوزستان مسابقاتون 1400 متره به خاطر اون بستری که در واقع در خوزستان اون پیستش این امکان رو میده، یعنی فاصله دپار که قرار میگیره در داخل میدون تا پیچ فاصله کافی وجود داره در خوزستان، ولی در گنبد کابوس اگر 1400 بخوایم بدیم بلا فاصله که از پا از استارک خارج میشن در واقع میرسن به پیچ که خیلی، بنابراین سعی میکنیم مسافت رو 1400 نذاریم. و
یعنی نبود زیرساخت مناسب باعث بله. شده چون تحقیقات میدانی نشون داده که 1400 متر خیلی طرفدار داره بین حالا هم ورزشکاران و اینها که علاقمند هستن به این دور. حالا دلیل حالا حرفه‌ایش رو از زبان شما بشنوم خیلی بهتر هست.
بله علتش اینه که ببینید، علتش اینه که مسافت 1000 و 1200 متر در واقع مسافت کوتاه که طرفدار خیلی زیادی در ایران داره و 1600 رو هم مسافت بالاتر می‌بینن. ما سعی می‌کنیم 1500 هم تو میدون گنبد به خاطر که محل استارت یا خروج از پا از در واقع دپار برای شروع مسابقات تا پیش نزدیکه بهشون نمیدیم، اما 1600 متر، 1700 متر و در هفته های قهرمانی هم 2200 متر رو برایشون در واقع در نظر میگیریم.
بسیار عالی. و به عنوان سوال حالا پایانیم از شما بزرگوار، ما الان چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه این مسابقات رو داریم، اما قرار بود یه اتفاق بیفته مثلا در کردستان و یزد و فکر میکنم فارس هم بتونیم کورس رو برگزار کنیم تا هر روز بتونیم مسابقات رو داشته باشیم.
ببینید فارس مستلزم اینه که در واقع اون نژادی که باید شرکت بکنند رو معاونت فنی فدراسیون سوارکاری شناسایی بکنه، شناسنامه دار بکنه تا تعدادش در واقع به حد نصاب برسه که بتونیم برگزار بکنیم. اخیرا در واقع هیئت سوارکاری فارس از ما درخواست کرده که آموزش چابک سواری، آموزش مربیگری رو بذاریم، بعد هم بتونیم آموزش کار اجرایی رو هم آیین‌نامه مقررات استانه براتون بذاریم و آمادگی رو هواشهاش کسب کنن برای اجرای مسابقات در واقع سراسری. و اون نجات هم اگر ایشالله در واقع اونجا شناسایی شد، بتونیم برای فارس در واقع مسابقات رو برنامه‌ریزی بکنیم. بحث بعدیمون خراسان شمالی بود که برای اصفهان ترکمن میتونیم اونجا پیستش افتتاح شده. هنوز من فرصت بازدید رو نداشتم، باید بازدید کنیم و طبق درخواستی که اونها هم خواهند کرد میتونیم برای مثلا اگر مثال دارم میگم هنوز قطعی نیست، تابستان رو مثلا بتونیم برای اصفهان ترکمن در خراسان شمالی و بوزنورد هم برنامه‌ریزی بکنیم. با ریاست محترم فدراسیون سوارکاری جناب آقای کاظمیان هم صحبتی داشتیم که ایشون عازم سفری هستند برای در واقع فکر کنم کرمانشاه که قرار شد اگر این سفر سریع انجام بشه بنده در کنار ایشون باشم تا بتونم رایزنی لازم رو برای انجام مسابقات هستانه برای نژاد کرد رو هم برنامه‌ریزی بکنیم. البته اینها مستلزم همکاری خوب و دقیق هیئت‌های سوارکاری اون استان‌ها هستن که بتونیم به اون هدفمون
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای حکیم ایگدری، معاونت اسدوانی فدراسیون سوارکاری. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
در مسیر سلامتی
با بسته سلامتی
همراه ما باشید با بسته سلامتی ویژه ورزش های سوارکاری و چوگان. بیاد داشته باشید که تغذیه سالم بخش مهمی از سبک زندگی سالم است. هر ورزشکار و هر انسانی میتواند با آن کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد و از طول عمر بیشتری برخوردار شود.
برای اطلاعات بیشتر صحبت‌های کارشناس تغذیه خانم عطیه رزازی، مسئول کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان قزوین رو با هم میشنویم.
در خصوص مصرف میان وعده در سوارکاران، لازمه که حداقل یک ساعت قبل از تمرین این میان وعده توسط ورزشکار استفاده بشه و این میان وعده ترکیب مساوی از پروتئین و کربوهیدرات باشه. بهتره که کربوهیدرات مصرفی از انواع نانهای سبوسدار، نان توست، نان پروتئینی و یا سیب زمینی و همراه مواد پروتئینی برنامه ریزی و مصرف بشه و کمتر از قندهای ساده مثل شکر، شیرینی و یا نوشیدنی‌های شیرین استفاده بشه. مصرف قندهای ساده قبل از شروع تمرین باعث افزایش سطح انسولین خون میشه و میتونه ورزشکار رو در حین ورزش دچار افت شدید قند بکنه که میتونه همراه با سرگیجه و بیحالی در حین ورزش بشه.
افراد بسیار کمی هستند که تلاش می‌کنند به صورت آگاهانه و هدفمند برای روح خود غذا تهیه کنند. غذای روح ما همان ورودی‌های ذهنمان هستند. برای شناخت بهتر صحبت‌های کارشناس روانشناسی آقای احسان فکور از روانشناسان تیم‌های ملی ایران رو با هم می‌شنویم.
نکته‌ای که برای ورزشکاران رشته مهیج اسب سواری خیلی مهمه از دیدگاه روانشناسی این که یک سوارکار ضمن این که نسبت به کنترل هیجاناتش یعنی خودتنظیمی هیجانیش که باید قوی باشه و بتونه خودش رو در هنگام مسابقه و تمرین حتی روی اسب کنترل کنه، باید بتونه هیجانات، حرکات و رفتارهای اسبش رو نیز کنترل کنه و این مهم مستلزم داشتن شناخت سوارکار از خود اسب، ویژگی‌های اسب و روحیاتی که اسبی که سوار میشه داره که بتونه اینها رو با هیجانات خودش کنترل کنه.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. داریم نزدیک میشیم به ساعت 15:40. بریم به سراغ پاراسوارکاری. ارتباط تلفنیمون اکنون برقرار با سرکار خانم منتظم، رئیس کمیته پاراسوارکاری فدراسیون سوارکاری. خانم منتظم سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم همه خوب باشین. خیلی ممنون.
درود به شما. خب در میان توانیابان عزیز کشورمون علاقمندان بسیاری رو داریم که ورزش سوارکاری رو دنبال میکنن و میدونم که کمیته‌ای هست به عنوان پارا سوارکاری برای در واقع این عزیزان که بخوان در واقع پیگیری بکنن ورزش خودشون رو و زیرساخت‌ها و امکانات لازم رو براشون فراهم بکنن. بفرمایید چه اقداماتی انجام دادید، چه دوره‌های آموزشی رو داشتید؟
از ابتدای سال 1403 من مجدداً مسئولیت کمیته پاراسوارکاری فدراسیون سوارکاری رو به عهده گرفتم و از همون ابتدا ما شروع کردیم هدف گذاری، اول برای جوانان با این روی کرد که بتونیم در مسابقات آسیایی و بعد اونها رو برای مسابقات پارالمپیک 2028 آماده بکنیم. استعدادیابی در دو مرحله برای جوانان زیر 23 سال برگزار شد و این استعدادیابی در سراسر کشور اتفاق افتاد با کمک مربیان عزیزی که در سراسر کشور در حوزه پاراسوارکاری مشغول فعالیت هستند و در نهایت در جشنواره فرهنگی رقابتی پاراولمپیک، هفته گرامیداشت پاراولمپیک، ما تونستیم اردوی رقابتی و استعدادیابی رو برگزار بکنیم برای جوانان کشور که دارای معلولیت هستند و مسابقات اونها به عنوان قهرمانی کشور جوانان برگزار شد. همینطور تونستیم یک دوره اردوی تیم ملی رو با حضور سرمربی فرانسوی تیم ملیمون خانم پاتریسیا ندو که در تابستان امسال در ایران حضور پیدا کردن برگزار کنیم برای جوانان و برای بزرگسالان. انشاءالله در بهمن ماه 1403 هم قهرمانی کشور بزرگسالان رو برای اولین بار در ایران برگزار خواهیم کرد.
بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون. خانم منتظم، دوستان شنونده از ما پرسیدن که برای پاراسوارکاری از اسب‌های خاصی استفاده میشه، نژادهای خاص خودش رو داره یا نه همین اسبایی که سوارکاران استفاده میکنن پاراسوارکاران هم میتونن استفاده بکنن؟
من بعد بر شما توضیح بدم که پاراسوارکاری در دو لاین فعالیت میکنه، یک توانبخشی به کمک اسب که در انگلیسی واژه هیپوتروپی استفاده میشه و دو قسمت حرفه‌ای ورزش پارا درساژ. برای رشته پارادرساژ اسبای در واقع درساژ هستن که استفاده میشن، البته کدگذاری های جدید براشون اتفاق میفته و هر سوارکار دارای معلولیت نسبت به معلولیتی که داره کدگذاری برای اسب درساژش رخ میده، اما که اونها باید خاص باشن. ولی برای توانبخشی به کمک اسب ما از اسبای آموزشی نرمالمون که رفتار خوب دارن و البته مدیوم سایز یا اسمال سایز هستن، یعنی سایزهای خیلی بزرگی ندارن و اتفاقا اسبای ایرانی چنین خصوصیتی دارن، یعنی هم بسیار مهربون و همکارن و هم سایزهای مدیوم و کوچیک هستن، استفاده میکنیم و به خوبی میتونیم مراحل توانبخشی به کمک اسب رو هم برای افراد دارای معلولیت ذهنی هم برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی پوشش بدیم.
بسیار عالی. این سایز کوچک برای اسب و اسبای پونی رو هم شامل میشه یا نه اونا برای ردای سنی هستن بیشتر؟
دقیقاً بر پونی ها هم میتونن در توانبخشی به کمک اسب ما کمک بکنن، بسیار هم کمک کنن، ولی خب برای وزن های زیر 60 70 کیلو و برای کودکان دیگه.
بله، چون در ردای سنی ما پاراسوارکاری هم داریم دیگه.
بله، هم ما از کودکان هم پاراسوارکاری داریم هم توانبخشی، که البته برای پارادرساژ ما اسبهای پونی هم میتونن در مسابقات شرکت کنن. امسال هم در مسابقات قهرمانی جوانان بسیاری پونی سوار شدن و حضور پیدا کردن.
خانم منتظم، سطح استاندارد پاراسوارکاری ما چقدر هماهنگ هست با سطح استاندارد پاراسوارکاری دنیا؟
ببینید، ما در واقع داریم زیرساخت‌ها رو آماده می‌کنیم، البته که از هدف اصلیمون که مسابقات پاراولمپیک هم هست دور نمی‌شیم، یعنی از همون ابتدای 2015 که برنامه ریزی شد توسط فدراسیون سوارکاری تارگت اصلی ما هدف‌گذاریمون پاراولمپیک بود و ما تست‌های پاراولمپیک رو داریم با تیم ملیمون کار می‌کنیم، یعنی تیم ملی ما بسیار نزدیک به تست‌ها، البته که باید بسیار تلاش بکنیم و بتونیم سهمیه بگیریم. ما در 2024 هم سهمیه داشتیم برای پارالمپیک پاریس ها، یعنی میتونست سوارکار ما، یکی از سوارکاران ما در قسمت انفرادی با کسب سهمیه، چون کاندید بود، با کسب سهمیه در مسابقات پارالمپیک 2024 شرکت کنه، ولی متاسفانه به دلیل عدم حمایت مالی، یعنی ما نتونستیم ساپورت کامل مالی داشته باشیم براشون، 2024 رو به 2028 به تأخیر انداختیم و الان داریم تلاش میکنیم تمام زیرساخت‌ها از طرف فدراسیون سوارکاری تأمین شده و ما 2028 انشاءالله حداقل یک سوارکار در رده سنی انفرادی با پرچم جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت
انشاءالله. در مسابقات پاراسیایی پاراسوارکاری داریم؟
در پاراسیایی هنوز نداریم ولی داریم تلاش میکنیم که اتفاقا از طریق فدراسیون جمهوری اسلامی ایران بتونیم مسابقات پارادرساژ رو در پاراسیایی راه اندازی کنیم و یک مذاکراتی در مجمع اخیر کنفدراسیون آسیا توسط آقای کاظمیان رئیس فدراسیون انجام شد.
خانم منتظم میدونم که دورهای آموزشی بسیاری رو دارید برگزار میکنید، خود سرکار به عنوان مدرس این دوره ها حضور دارید در استانهای مختلف، این دوره ها چقدر میتونه کمک بکنه به روشنسازی و شفافگری برای پاراسوارکاران ما و اینکه بیشتر آشنا بشن به این رشته ورزشی و زیرساخت های استانها قرار بگیره برای این ورزشکاران توانیاب ما؟
خب من شما بعد دو تا توضیح بدم. یکی اینکه این دوره های آموزشی که داره توسط من انجام میشه، البته شخصی نیست، من به عنوان مدرس از طرف فدراسیون سوارکاری مأموریت پیدا میکنم برای این آموزش ها. مثلا چند روز گذشته در استان البرز، اکنون که با شما صحبت میکنم در استان خوزستان هستم برای کلینیک های مربیگری. ولی کلا این آموزش ها برای پارا سوارکاری نیست، برای سوارکاریه. ولی خب من باید اینم برای شما توضیح بدم که پارا سوارکاری جدای از سوارکاری نیست، یعنی زیر ساخت یکیه. ما با دو تا ورزشکار روبرو هستیم، یک اسبمون یکی سوارکارمون، که فقط تفاوتش اینه که سوارکار ما دارای معلولیته، یعنی مربی ما غیر از دانش سوارکاری و دانش نگهداری اسبی که داره باید یه مقداری در مورد معلولیت ها هم آشنا باشه، پس یه مقداری مربی ما باید بیشتر بدونه. من اکنون که در خوزستان هستم دارم کلینیک های ابتدایی، یعنی 5 کلینیک ابتدایی مربیگری رو برگزار میکنم و آموزش میدم. از طرف فدراسیون سوارکاری مدرس شدم و مأموریت به هم داده شده و بسیار چیزهای ابتدایی ولی با اصول و تکنیک های دنیا، یعنی اگر ما داریم زین کردن رو آموزش میدیم، چیزی هستش که این نفر اگر بره اروپا هم با این متد زین بکنه کسی بهش خورده نمیگیره و انتقادی نمیکنه. به این صورت ما با استاندارد جهانی داریم آموزش ها رو برای دانشجویانمون انتقال میدید.
خانم منتظم به عنوان آخرین سوالم از شما، بزرگوار، بازخوردها چگونه بوده؟ میزان استقبال از این دوره های آموزشی با توجه به اینکه حالا خبرها به گوش ما میرسه که مالکین و مسئولین باشگاه سوارکاری خیلی علاقه ندارن به دوره های آموزشی، آیا این گونه هست یا نه استقبال میکنن، خود سوارکارا میان در این دوره های آموزشی شرکت میکنن؟
خب من باور دارم که اگر دانش به روز باشه و هر آنچه که مدرس داره ارائه میکنه بر اساس رفرنس ها، منابع و مستندات باشه و بتونه اون چیزی رو که داره درس میده واقعا توضیح بده، طرف مقابل حتی اگر مقاومت داشته باشه، چون مقاومت ها بر اثر دانش زیاده، مقاومت داشته باشه یک بار دیگه به این گوش میده و اون رو به عنوان یک درس میگیره. متاسفانه تا به حال به این صورت بوده که ما توی حوزه مدرسامون مشکلاتی داشتیم، ولی خدا رو شکر که انقدر ایرانی ها باهوش هستن و به دنبال علم هستن که میرن میخونن، یاد میگیرن، میبینن، تجربه میکنن و مهارت رو یاد میگیرن و حالا میان منتقل میکنن. وقتی دانش باشه و مهارت و تجربه باشه قطعا استقبال همیشه. آروم آروم این فرهنگ سازی باید رخ بده و باشگاهدارا، اسبدارا، مربیا باور کنن که فدراسیون دوست داره بهشون در جهت حفظ آسایش و عملکرد ورزشکار که اسب و سوارکار هست کمک بکنه و اون وقت استقبال اتفاق میفته.
خیلی ممنون و متشکرم از شما سرکار خانم غزاله منتظم، رئیس کمیته پاراسوارکاری فدراسیون سوارکاری. ارادتمند شما هستیم و بهترین ها رو برای شما و پاراسوارکاران خوب کشورمون آرزومندیم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما. خداحافظ.
جهان ورزش، ویژه چوگان و سوارکاری. چهارشنبه ها هر هفته از ساعت 15 تا 16 از شبکه رادیویی ورزش. بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با این برنامه. 3306 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-213-87 و 88 هم در اختیار شماست. خیلی ممنون و متشکرم از پیام‌هایی که برای ما میفرستید، سوالاتی که مطرح میکنید و ما در اختیار کارشناسان برنامه قرار میدیم. هر آن چیزی که برای شما ابهام برانگیز هست در خصوص گفتگوها، حتما همون لحظه به این شماره 3306 پیامک کنید، بلافاصله به کارشناس مسئول برنامه انتقال میدیم و از اونها خواهیم پرسید و پاسخ‌های خودتون رو دریافت خواهید کرد. بله، بریم به سراغ آخرین ارتباط تلفنیمون در این برنامه. ساعت الان 15:51 دقیقه هست و جناب آقای رامین چرمچی دبیر هیئت سوارکاری شهر مقدس مشهد روی خط ارتباطی ما هستن. آقای چرمچی سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود به شما. جدیدترین مسابقاتی که برگزار شده در سوارکاری مشهد اختصاص داره به مسابقات سوارکاری بانوان که عصر دیروز برگزار شد، سومین دوره المپیاد ورزشی بانوان، در این خصوص بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خدمتتون عرض کنم ما برای اولین بار در تاریخ کشور کورس بانوان با اسبای راهوار رو که توی ایران برگزار شد در مشهد مقدس داشتیم که با همکاری شهرداری برگزار کردیم، با استقبال بی‌نظیر خصوصا در میون قشر بانوان محترم صورت پذیرفت.
بسیار عالی. خب بفرمایید که میزان استقبال از این مسابقات چگونه بود و آیا اختصاص داشت به فقط مشهدی ها یا سایر شهرستان ها میتونستن در این مسابقات شرکت کنن؟
خدمتتون عرض کنم از تمام شهرستان های استان خراسان رضوی و حالا مشهد ما 13 شرکت کننده بانو داشتیم که در رقابت‌های کورس راهوار شرکت کردند و خیلی مسابقه جذاب و پرهیجانی بود، چون برای اولین بار بود برگزار می‌شد. مقامات استان و مقامات شهری از این مسابقات دیدن کردند و خیلی مورد شور و شعف قرار گرفت، خصوصا تماشاچی‌ها. به نظر من یک کار بی‌نظیر بود که امیدواریم بتونیم تداومش بدیم.
بسیار عالی. خب زیرساخت‌های لازم رو در شهر مشهد برای برگزاری مسابقات کورس دارید شما؟
اتفاقا خیلی ممنونم از اینکه این سوال رو پرسیدید. ما مجموعه اسبوانی سامن رو داریم که 20 سال هست، علی‌رغم اینکه از احداثش می‌گذره، ولی غیر از دو سه مرحله که کورس در اون برگزار شد تا به حال راکت مونده. اخیراً از طریق ماده 27 قرارداد مشارکتش به اداره ورزش جوانان استان داده شده. جناب آقای دکتر تاج‌فیروز مدیر کل محترم سفارش کردن که انشالله این کار به سرانجام برسه. ما امیدواریم که بتونیم کورس مشهد رو راه اندازی کنیم که مالکین اصلمون به جایی که اسباشون 600 کیلومتر
همین رو می‌خواستم بگم
مسافت طی کنن گنبد یا تهران 1000 کیلومتر، بتونن تو خود مشهد مقدس برگزار بشه کورس‌های اسبوانی و استان‌های همجوار هم انشالله شرکت کنن، کورس ملی رو هم در تقویم مسابقات داشته باشه.
اتفاقا یکی از سیاست‌های فدراسیون سوارکاری در بخش حالا اسبوانی و کورس و اینا این هستش که همه استان‌های کشور رو تا اونجایی که میتونن درگیر این مسابقات بکنن. چندی پیش داشتیم با آقای ایگدری معاونت اسبوانی فدراسیون صحبت می‌کردیم، گفتن که زیرساخت‌های لازم مثلا در خراسان شمالی فراهم شده، در ارزم به حضور شما کردستان، یزد، حتی زاهدان این زیرساخت‌ها رو داریم که بتونیم مسابقات کورس رو هر روز در کشور برگزار بکنیم. همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه در گنبد کابوس و شنبه‌ها در خوزستان داره مسابقات کورس برگزار میشه. سه روزش خالی مونده. چقدر خوبه که یه روزش هم مثلا در مشهد برگزار بشه، به شرط اینکه کافی و لازم در واقع فراهم بشه در این استان پهناور که استعدادهای بسیاری رو داره و نژادهای خاصی رو داره برای مسابقات کورس.
بله، کاملا فرمایشون صحیح است.
بسیار عالی. آقای چرمچی عزیز، علاوه بر کورس ما در پرش هم یا درساژ هم زیرساختهای لازم رو داریم که بتونیم مسابقات برگزار کنیم در مشهد؟
بله، خدمتتون عرض کنم از ابتدای شروع به کار هیئت سوارکاری استان در دوره جدید فعالیت از زمان ریاست جناب آقای دکتر دورخانی از تیر ماه سال جاری که آغاز شد تا به حال ما 16 مسابقه پرشبار در تمام رده‌های سنی همچنین مالکین و اسب زایچه ایران و اسبای خالص ایرانی برگزار کردیم که در حین هر کدوم از این مسابقات از یکی از پیشکسوتان سوارکاری هم تجلیل به عمل آمده. توی این مدت ما 15 هیئت سوارکاری شهرستان رو پای کار آوردیم. مسابقات قهرمانی کشور مالکین مقام اول رو یک نفر از بچه‌های مشهد کسب کرد. همچنین در مسابقات پونی سواری کشوری هم مقام اول و پنجم پرش و دوم درساج رو بچه‌های پونی استان به دست آوردن. در بحث آموزش ما کلینیک‌های 1 تا 5 مربیگری درجه 3 رو در مشهد با حضور 60 شرکت کننده عمدتاً از استان خراسان رضوی و سایر نقاط کشور داشتیم. دوره بازآموزی کلانتران درجه 1، 2 و 3 رو در مشهد برگزار کردیم و 6 کارآموز داوری پرش با اسب رو برای گذراندن دوره به تهران اعزام کردیم و خب کورس پاییزه اسبای راهوار هم در مشهد داشتیم.
بسیار
و در خدمتتون هستیم. ما جایزه بزرگ اسب خالص ایرانی رو هم در 26 بهمن ماه داریم در پیش و همچنین 27
در کجا؟
بهمن جان؟
در کجا دارید 26 بهمن؟
در مشهد.
در مشهد.
بله، مسابقه استانی هست، جایزه بزرگ اسبای خالص ایرانی و نهایتاً 27 بهمن هم پذیرای جناب دکتر کاظمیان هستیم برای برگزاری مجمع سالانه هیئت سوارکاری استان.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای رامین چرمچی، دبیر هیئت سوارکاری شهرستان مشهد. با شما خداحافظی میکنم قربان.
قربانتون، موفق باشید. خداحافظ.
و اما آنچه در این برنامه شنیدید. در ابتدا گفتگو کردیم با جناب آقای ایلیا محمدی، مسئول برگزاری مسابقات سوارکاری جام که در بخش پرش برگزار شد. با آقای حکیم ایگدری صحبت کردیم، معاونت اسبزبانی فدراسیون سوارکاری، در خصوص هفته 13 مسابقات کورس گنبد که از امروز آغاز شده. رفتیم به سراغ جناب آقای ابراهیمی، مدیر روابط عمومی فدراسیون چوگان که هفته 23 لیگ ملی چوگان رو داشتیم شنبه و یکشنبه همین هفته که برگزار شد. خانم غزاله منتظم، رئیس کمیته پاراسوارکاری فدراسیون سوارکاری، در خصوص دوره‌های پاراسوارکاری و مسابقاتی که برگزار شده و قرار برگزار بشه با ما صحبت کردن. چند پیش هم با جناب آقای رامین چرمچی، دبیر هیئت سوارکاری مشهد، هم کلام شدیم در خصوص وضعیت سوارکاری مشهد و همچنین بخش‌های مختلفی که شنیدید. خیلی ممنون و متشکرم که برنامه جهان ورزش چوگان و سوارکاری رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روزم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دل نکن از اوربیتال. هر 4 فصل سال این باتری معرکه است با یه استارت باحال. اوربیتال یعنی باتری 20 ماه گارانتی داره، کم نیست. قدرت و طول عمر بالا، باتری عمری رو دستش نیست.
باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت سپاهان باتری.